مسیری پیچ در پیچ و در لابلای رگها و گوشتها و استخوانها قرار داره و این دم و بازدم انسان و جریان هوا سبب تنفس میشه و نفس کشیدن هم مایه حیاته و استفاده از نعمت اکسیژن که اگر این منفذ بسته بشه ما از راه دهان تنفس میکنیم اگر راه بینی ما بسته باشه. اگر راه دهان هم بسته باشه که مرگ برای انسان حتمیه. ریزکاری های فراوانی در هر یک از این قوای شامه، قوه باصره، قوه ذائقه و سامعه وجود داره که در علوم طبیعی و زیست و پزشکی و علم تشریح مطرحه. مهم توجه دادن به علم و قدرت و حکمت الهی است که آفرینش اعضای بدن رو با این پیچیدگی و ظرافت قرار داده و شناخت نحوه کارکرد اینها به انسان درس توحید میده و انسان جهانی است بنشسته در گوشه‌ای. اتزعم انک جرم صغیر و فیکن تول عالم الاکبر. دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در میان بینی.
فرصت برنامه امروز منشور امیر به پایان رسید. امیدوارم توفیق همیشه رفیق راهتون باشه. تا فرصتی دیگه و برنامه دیگه از مجموعه منشور امیر، خداوند یار و نگهدارتون.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبس هیدر هیدر کنم. من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبس هیدر هیدر کنم. روشنی جان من عشق تو، ایمان من ای سر و سامان من. مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی.
رسانه دینی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
روایت کتاب بر اساس کتاب سرباز کوچک امام، نوشته فاطمه دوستکامی. نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده. راوی امیر زنده دلان. بازیگران نازنین مهیمنی، محمد سعید سلطانی، امیر زنده دلان. صدا بردار فرزاد شریفی. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف می شنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب سرباز کوچک امام در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتاب مجموع خاطرات آزادهی پرآوازه آقای مهدی طهانیان اردستانیه. در برنامه قبل شنیدید که مهدی همراه عده‌ای از بسیجیان به اردوی خارج از شهر رفت. اون که حسابی به این کار علاقه‌مند شده بود، بعد از برگشتن از اردو به بسیج رفت و تو کارهای فرهنگی و گشت شهری به اونا کمک کرد. همه ی فکر و ذهن مهدی بسیج و کارهای فرهنگی شده بود. اونقدر مشغول بود که حواسش از درسش پرت شد و آخر سال از چند درس نمره قبولی نگرفت. آقای زارعی مسئول آموزش بسیج وقتی این موضوع رو فهمید ناراحت شد و به مهدی گفت اگه میخواد بازم به بسیج رفت آمد داشته باشه باید به درس بچسبه و گذشته رو جبران کنه. مهدی با آقای زارعی قول داد که جبران کنه. و حالا ادامه ی روایت کتاب سرباز کوچک امام در قسمت ششم. هفتم تیر ماه 1360 بود. مهدی با قاسم و مسلم و سعید و احمد لب حوض فیروزه‌ای وسط حیاط نشسته بودن. مهدی دست برد توی حوض و مشتی آب به صورتش زد و گفت
بچه من دیشب بیخوابی زده بود به سرم. تا صبح تو نوشته های پلاکارداری که حسین با ماژیک دروش نوشته بود رنگ کردم. الان خوش شده، میتونی ببری نصبشون کنی.
مسلم گفت
دست درد نکنه آقا مهدی، اما دیگه قرار نشد به خودت بی خوابی بدی داداش من.
نه بابا این چه حرفیه، گفتم که خواب زده شده بودم.
هنوز حرف مهدی تمام نشده بود که عباس انزل نگران و با چشمای سرخ اومد تو حیاط و گفت بچا خبر شنیدین؟ دل مهدی هوری ریخت و با خودش گفت
نکنه بازم به جای سپاه کسی شهید شده، مثل چند وقت پیش که یه دفعه خبر شهادت هوشنگ صادقی، حسین چوپانی و خلیل باقری آوردن.
مهدی تو فکر بود که با صدای مسلم به خودش اومد.
انشالله خیر عباس.
عباس نشست لب حوض، بعد با بغض گفت منافقای خدا بی خبر تو دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی بمب گذاشتن و آقای بهشتی عده ای از همراهای ایشون رو شهید کردن. با شنیدن این حرف همه مات و مبهوت به عباس خیره شدن. عباس نفس بلندی کشید و آرومتر از قبل گفت
آقا نورالله هم اونجا بودن، ایشون هم شهید شده.
با شنیدن این خبر صدای هق هق گریه تو حیات بسیج پیچید. آقا نورالله طباطبایی نژاد نماینده اردستان بود که توی انفجار دفتر مرکزی حزب شهید شده بود. کمی که گذشت سعید گفت
بچه حالا تا چند روز بگذره و تبلیغات سپاه پوستر آماده کنه، عکس آقا بهشتی و آقا نورالله رو از کجا گیر بیاریم؟
مهدی گفت
می آرشیو پوستر و عکس بره دفتر درست کردم، الان میرم میگردم، مطمئنم از هر دو تاشون پوستر داریم.
مهدی رفت و کمی بعد با دست پر برگشت و گفت
برای تبلیغات مجلس کلی عکس و پوستر از آقای بهشتی و حاج آقا نورالله نگه داشته بودم، اینا پوسترها.
عباس گفت کلی کار داریم، نباید برای شهده هفته تیر کم بذاریم. یک سال و یک ماه از شروع جنگ گذشته بود. مهدی در این مدت آموزش‌های نظامی زیادی دیده بود. دلش هوای جبهه داشت، اما جرأت نمی‌کرد به کسی بگه، چون هنوز 18 سالش نشده بود. اگه این مشکلم حل می‌کرد، نمی‌دونست چطور باید مدرسه و پدرش رو راضی کنه. چند روزی بود که از رفت آمدهای آقای زارعی مسئول آموزش بسیج و بعضی از بچه‌ها بوی خبری می‌اومد. تماس‌های مدام و هماهنگی‌ها نشون می‌داد که اعزام جدیدی در راهه. اعزام جدیدم یعنی عملیات جدید. چند نفر از بچه‌های دفتر تبلیغات سپاه جزو اعزامی‌ها بودن. مهدی وقتی رفت آمد و هیجان اونا رو برای رفتن می‌دید، دلش ضعف می‌رفت. چند وقت بود که با خودش کلنجار می‌رفت. بالاخره یه روز دل رو به دریا زد و رفت پیش مسئول آموزش بسیج. آقای زارعی تو اتاقش پشت میز نشسته و مشغول نوشتن بود. مهدی چند ضربه به در زد.
بفرمایید.
سلام آقا زارعی.
آقای زارعی سرشو بالا آورد و با لبخند گفت
به به یالا، سلام برادر مهدی، بفرمو.
ممنون، من میخواستم یه چیزی بگم.
بفرمو، در خدمتم.
من میخوام برم جبهه.
آقای زارعی سرشو بالا آورد و با تعجب گفت
جبهه؟ حالا تشریف داشتید آقا مهدی؟
جدی گفتم آقا، میخوام برم.
میخوای بری؟ پس اینجا چی برادر؟ میدونی اگه تو بری اینجا همه چی به هم میریزه یا نه؟
نه آقا زارعی، خودتونم میدونین دیگه ایجوری هم نیست، تازه برا اونم میشه فکر کرد.
خیلی خیلی از کارهای ما تازه سر و سامون گرفته. حالا اگه شما بخوای بذاری بری جبهه، دوباره اوضاع اینجا به هم میریزه. خب شما الان حضورت اینجا پرفایده تر از جبهه است.
شما راست میگین، اما من اصلا نمیخوام اینجا موندگار بشم. میخوام هر جور شده برم جبهه. خوب فکرم هم کردم، تصمیمم هم گرفتم.
آقای زارعی خودکارشو گذاشت روی میز، بعد انگشتر عقیقشو تو انگشتش چرخوند و گفت:
واقعا همه فکراتو کردی؟
بله آقا، خیلی وقت ذهنم مشغوله.
خیلی خوب، باشه، پس یه کمی دیگه صبر کن. قول میدم هر وقت خودم خواستم برم جبهه، شما رو هم با خودم ببرم. قبول؟
با شنیدن این حرف مهدی تو فکر رفت.
آقای زارعی آدم اینجا موندن نیست، دیر یا زود میره جبهه. پس تو تنور داغ نونتو بچسبون، ازش قول مردونه بگیر. حالا این اذان شد، اذان بعدی ایشالله.
کجای آقا مهدی؟ رفتی تو فکر؟
چی آقا؟
جوابمو ندادی.
مهدی دستشو به سمت آقای زارعی گرفت و گفت:
باید بهم قول مردونه بدید که هر وقت خواستید برید منم با خودتون ببرید.
چشم برادر، قول میدم هر وقت خواستم برم جبهه شما رو با خودم ببرم. حالا برو به کارات برس.
دو هفته از آخرین اعزام بسیج گذشته بود که خبر شهادت قاسم، مسلم، سعید و مرتضی رسید. بغض گلوی مهدی رو گرفته بود. نمیدونست چطور باید با جای خالی بچه‌ها تو دفتر کنار بیاد. هر جا میرفت صدای خنده اونا تو گوشش بود. ساعت‌ها تو دفتر تبلیغات سپاه گوشه مینشست و به تصویر زیبای اونا در لباس سپاه خیره میشد. حالش خوب نبود. حوض وسط حیاتو که میدید یاد سعید منیری میافتاد. یاد مرتضی و مهربونیاش که میافتاد گریه امونش نمیداد. از عباس هم خاطره زیادی داشت. عباس آدم ورزیده و قوی بود و تو آموزش نظامی برای بچه ها سنگ تموم میذاشت. حسین شاه مرادی و احمد سازی هم پاسدارا و بسیجی های شهید عملیات طریق القدس بودن. عملیاتی که هرچند بهترین دوستای مهدی رو گرفته بود، در عوض بستان و فتح کرده بود. مهدی چند روز بعد از شهادت دوستانش به هر بهانه‌ای گوشه‌ای می‌نشست و گریه می‌کرد تا سبک بشه. مدتی شب‌ها به خونه نمی‌رفت. کتاب و دفترش آورده بود و از همون دفتر بسیج می‌رفت مدرسه. هوای دفتر بدون رفقای شهیدش گرفته و غم‌آلود بود. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب سرباز کوچک امام، خدا نگهدار.
در حالی که ساعت 2:44 هست، از رادیو معارف همچنان همراه شما هستیم. روایت کتاب رو شنیدیم، روایت کتاب سرباز کوچک امام که شما علاقمندان میتونید 12:45 امروز تکرار اون رو بشنوید. یک بار دیگه سال روز وفات عقیله بنی هاشم زینب کبری سلام الله علیها رو خدمتتون تسلیت و تعزیت عرض میکنم و آرزو میکنم که انشاءالله در چنین روزی هر جایی که هستی در ساعت پیش رو عزاداریاتون مقبول درگاه حق قرار بگیره. تا ساعت 6 بامداد در کنار شما بزرگواران خواهیم بود. باز هم برنامه مختلفی است که انشاءالله یک به یک تقدیم خواهد شد، با این امید که در ساعت خودش بشنوید و بهره لازم رو ببرید. میرسیم به ساعت 2:45، زمان تقدیم برنامه مستند پنجره.
درست وقتی مردم ایران خود را برای پیروزی در انقلابی بر ضد حکومتی وابسته به آمریکا آماده می کردند، رئیس جمهور مصر در یلاق رئیس جمهور آمریکا در کمپ دیوید قرارداد صلح با اسرائیل را امضا می‌کرد. هنگامی که مردم ایران تاوان کوتاه کردن دست آمریکایی‌ها را از سرنوشت خود پس می‌دادند، مصر میزبان شاه مخلوع ایران بود.
مصر با راه دادن شاه ایران به خاک خود عملاً نشان داد می‌خواهد در نقطه مقابل انقلاب مردم ایران قرار گیرد.
با ترور انور سادات، آمریکایی‌ها که نفوذ خود را در ایران از دست رفته می‌دیدند، حسنی مبارک را در مصر به قدرت رساندند. حالا 44 سال از انقلاب ایران و ماجرای کمپ دیوید می‌گذرد. سالهایی که مصر با همراهی آمریکا همان سیاست‌های دوران پهلوی را در ایران ادامه داد، اما ایرانی‌ها راه استقلال بر سرنوشت خود را بدون آمریکایی‌ها پیش گرفتند. شاید شنیده باشید رسانه‌های خارجی یا بعضن برخی افراد در داخل کشور بارها گفتند که چرا اینقدر بر خدمات نظام اسلامی در 44 سال گذشته تکیه می‌کنیم، چون اگر حکومت پهلوی هم ادامه پیدا می‌کرد همین خدمات کم یا زیاد ارائه می‌شد. تصمیم گرفتیم تا بین ایران و مصر در 44 سال گذشته مقایسه‌ای کنیم. اما چرا مقایسه با مصر؟ مصر شبیه‌ترین حکومت به حکومت پهلوی در منطقه است و در این 44 سال همه حاکمان مصر با آمریکا و غرب همپیمان و همراه بودند. جمعیت مصر حدود 100 میلیون نفر است و جمعیت ایران حدود 85 میلیون نفر. ایران 1,648,195 کیلومتر مربع مساحت دارد و مصر 1,000,000 کیلومتر مربع. اما از نظر قدمت تاریخی، موقعیت راهبردی، دستیابی به آبراهای بین المللی و شرایط آب و هوایی تقریبا شرایط یکسانی دارند. اما مقایسه اول در زمینه تأمین زیرساخت‌ها و عامل‌های انرژی. بر اساس آمارهای اقتصادی در اروپا، بیش از 60% مردم مصر از نبود زیرساخت‌ها نظیر شبکه آب آشامیدنی، برق مداوم و شبکه تأمین انرژی رنج می‌برند. حسن بدی، رئیس مرکز پژوهش‌های سیاسی و راهبردی:
مصر از نظر منابع سوخت‌های فسیلی نظیر میدان قولپیکر گازی زهر کشوری غنی است، اما همچنان در تأمین انرژی مشکل دارد.
ایران از نظر خطوط لوله کشی گاز با توجه به ضریب نفوذ 90% تأمین انرژی برق و همچنین صنعت سدسازی سومین کشور جهان است و 100% روستاهای بالای 20,000 خانوار به شبکه برق متصل هستند. از منظر نظام آموزشی و پیشرفت‌های علمی، شرایط دو کشور با هم قیاس پذیر نیست. ایران از نظر پیشرفت‌های علمی جزء برترین کشورهای دنیاست، اما مصر از نظر نظام آموزشی با مشکلات عدیده‌ای مواجه است. این در حالی است که در دانشگاه‌های ایران 4,800,000 دانشجو مشغول به تحصیل هستند و از نظر کیفیت آموزشی دو دانشگاه ایران در میان 100 دانشگاه برتر جهان قرار دارد.
نبود نظام آموزش عالی برای آماده سازی جوانان در مسیر ورود به بازار کار، نبود توسعه علمی و ضعف بهداشت و درمان مصر را تبدیل به بمب ساعتی کرده است.
از نظر پیشرفت‌های علمی هم همین نکته کافی است که ایران در پیشرفته‌ترین علوم نظیر هسته‌ای، نانو، سلول‌های بنیادی، لیزر و علوم فضایی جزء 10 کشور برتر دنیاست. اما مصر در هیچ کدام یک از این علوم حرفی برای گفتن ندارد. آقای اسماعیلی، کارشناس مسائل سیاسی:
شخصی به اسم سامی در روزنامه دنیا الوطن میگه که حالا نظر ایشونه که ایران در سال 2013 2925 تا مقاله علمی داشته، 17 کشور تولید علم شده، بالاترین میانگیر رشد علمی رو داشته و تا کنون هم هر سال این داره افزایش پیدا میکنه. ایشون میگه از 96 تا 2008 تولیدات علمی ایران 18 برابر شده، مقالات علمی به 20,000 مقاله رسیده، تعداد دانشجویان 160 حالا اون موقع میگه از 167,000 تای زمان پهلوی معدوم به 4 میلیون دانشجو نزدیک شده. میگه درصد باسوادان از زیر 50% به 86% رسیده.
ایران همکنون حدود 95 فرودگاه دارد که از ابتدای انقلاب تا کنون 5 برابر شده است و این در حالی است که صنعت هوایی ایران در این 4 دهه تحریم بوده است. یکی از مواردی که میتوان ایران را با مصر مقایسه کرد صنعت فولاد است، اما ایران با ظرفیت تولید سالانه 33 میلیون تن فولاد در رتبه 13 کشور تولید کننده فولاد جهان قرار دارد. از منظر عدالت اجتماعی هم مصر به مراتب از ایران پایین تر است.
مصر در حال حاضر سالانه 5 میلیون تن فولاد تولید می کند و در رتبه 27 جهان قرار دارد.
یکی از مواردی که می توان ایران را با مصر مقایسه کرد صنعت فولاد است، اما ایران با ظرفیت تولید سالانه 33 میلیون تن فولاد در رتبه 13 کشور تولید کننده فولاد جهان قرار دارد.
در سالهای گذشته هیچ قدمی برای بهبود شرایط حمل و نقل در مصر برداشته نشده.
ایران همکنون حدود 95 فرودگاه دارد که از ابتدای انقلاب تا کنون 5 برابر شده و این در حالی است که صنعت هوایی ایران در این 4 دهه تحریم بوده است. از منظر عدالت اجتماعی هم مصر به مراتب از ایران پایین تر است.
ما سالهاست بین قبرها زندگی میکنیم. زندگی اینجا خیلی سخته. اینجا خیلی ها زندگی میکنند. مجبورند. جایی ندارند.
بر اساس گزارش مرکز آمار مصر که در ژوئن 2016 منتشر شد، نزدیک به 25 میلیون مصری زیر خط فقر زندگی میکنند. آمارهای سازمان غذا و خواربار ملل متحد فاو نشون میدن 17% مردم مصر سوء تغذیه دارند.
این در حالی است که به دلیل پیشرفت‌های فناورانه ایران توانسته با تولید بیش از 2.2 میلیون تن گندم در هر 1 میلیون هکتار کشور را از واردات این محصول بی‌نیاز کند.
عاصم بیسونی، عضو کمپین توصیه گندم مصر.
در مصر از هر 1 میلیون هکتار زمین زیر کشت حدود 900 هزار تن گندم برداشت میشه که نسبت به استانداردهای جهانی بسیار پایینه. به همین دلیل مصر با واردات سالیانه 11 میلیارد دلار گندم بزرگترین وارد کننده گندم در آفریقا.
دکتر ابوطالبی، کارشناس مسائل سیاسی.
جمهوری اسلامی بعد از این 40 خورده‌ای سال به رغم همه مشکلات تحریمی و جنگ و مشکلات اقتصادی همواره در رده های 15، 16، 17، 18 اقتصاد دنیا از لحاظ جی دی پی بوده و خب جایگاه اقتصادیش نسبتاً جایگاه خوبیه و جزو کشورهای خوب اقتصادی در دنیاست. در بحث کاهش جمعیت زیر خط فقر ایران بعد از انقلاب خیلی موفق بوده و درصد نزدیک 50% جمعیت زیر خط فقر رو بسیار کاهش داده. مصر امروزه دچار فقر بسیار گسترده، بیش از 1/3 جامعه مصر در فقر شدید به سر میبرن. مصر امروز بزرگترین وارد کننده گندم در دنیاست و برای تأمین گندم مردمش و گندم کشورش حدود 700 میلیون دلار وام خارجی گرفته و در جهان عرب بدهکارترین کشور از درس بین‌المللی مصر هست. وضعیت فقر مصر و گورخوابی ها و گورنشینی ها در مصر که دیگه مشهور شد. نظام مصر به رغم همپیمانی با آمریکا و اسرائیل و همراهی با اونها متاسفانه از لحاظ اقتصادی در شرایط بسیار بدی به سر میبره.
در نگاه کلی مصر بدهکارترین کشور جهان است. این در حالی است که ایران حدود 10 میلیارد دلار بدهی خارجی دارد که نسبت آن با تولید ناخالص داخلی تنها 2.5% است.
ماهر عباس، سردبیر روزنامه الجمهوریه.
آخرین آمار بانک جهانی در سال 2018 بدهی خارجی مصر را 88.2 میلیارد دلار اعلام می کند که نسبت این بدهی به تولید ناخالص داخلی این کشور بیش از 123% است.
از نظر ضریب نفوذ اینترنت در ایران به عنوان یک شاخصه توسعه هم تفاوت فاحشی بین ایران و مصر دیده می شود.
نفوذ ضریب اینترنت در ایران به 89% رسیده و 53 میلیون نفر به خدمات اینترنت بر روی تلفن همراه دسترسی دارند. هانیه ساله، روزنامه‌نگار مصر.
یکی از مشکلات مصر پایین بودن ضریب نفوذ اینترنته. ضریب نفوذ اینترنت در مصر 44% و از جمعیت 100 میلیونی مصر تنها 32 میلیون نفر به اینترنت تلفن همراه دسترسی دارند.
آنچه تا الان شنیدید مقایسه میان دو کشور ایران و مصر در 40 سال گذشته بر اساس آمارهای رسمی و بین المللی بود. اما شاید سخنان این کارشناس تلویزیونی یک شبکه عربی به خوبی تفاوت ایران با مصر را از منظر نفوذ سیاسی و نقش آفرینی در معادلات منطقه‌ای را بیان کند.
در حال حاضر ایران قوی است و در مرزهای خود محدود نیست. این نقطه قوت ایران است. قدرت ایران تنها در تهران و قم نیست. قدرت ایران در خلیج فارس، لبنان و جاهای مختلف است. خلاصه بگویم، آیا همین مورد برای ایران کافی نیست که با آمریکا مقابله به مصر می کند و تهدیدها را با تهدید پاسخ می دهد؟ این در حالی است که عرب‌ها حتی جرأت نگفتن به آمریکا را ندارند. آیا همین یک مورد شرافت ایرانی‌ها را ثابت نمی‌کند؟
دکتر ابوطالبی، کارشناس مسائل سیاسی.
بعد از پیمان کمپ دیوید، مصر در حقیقت از وضعیت مبارزه با اسرائیل و به نفع فلسطین خارج شد و به یک وضعیت صلح با اسرائیل رسید و همواره پایه دفاع از منافع اسرائیل شد برخلاف گذشته خودش. لذا مصر از لحاظ سیاسی و بین المللی افت شدیدی پیدا کرده. این در حالی است که در مقایسه با مصر، جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در منطقه و در برخی از حداقل کشورهای عربی، با اینکه جمهوری اسلامی روی کرده شیعی داره و خلاف فضای عمومی جهان اسلام از لحاظ اعتقادی هست، یعنی شیعیان در اقلیت هستند، اما در مجموع حضور منطقه جمهوری اسلامی خیلی قدرتمند شده پس از انقلاب اسلامی و البته در بین ملت‌های مسلمان نفوذ بسیاری پیدا کرده و امروز در جهان اسلام پیشروترین کشور در دفاع از فلسطین و مبارزه با اسرائیل که جز آرمان‌های جهان اسلام بوده و هست، ایران پیشروترین کشور در حمایت از فلسطین و مبارزه با اسرائیل قرار داره و لذا ایران تونسته جایگاه سیاسی مهمی رو در منطقه و فضای بین المللی به عنوان یک کشور اسلامی پیدا بکنه و همچنین در مقابل با قدرت‌های بزرگ غربی تونسته در حقیقت با آمریکا با کشورهای غربی مقابله کنه و حتی ایران تونسته برخلاف جهان عرب و کشورهای عربی ناجی کشورهایی مثل عراق و سوریه توی این سالهای اخیر در حمله داعش و سیاست‌های در حقیقت غربی‌ها علیه این کشورهای عرب و اسلامی بودند، ایران تونسته مقابله کنه با اون سیاست‌های اونها و ناجی این کشورها محسوب بشه.
نگاه ایران به مصر حکایتگر مسیر متفاوتی است که این دو کشور در 44 سال گذشته طی کردند. ایران کشوری است در مسیر استقلال و خودباوری و پیشرفت در حوزه‌های مختلف صنعتی، کشاورزی، فناوری و دفاعی. اما مصر هنوز درگیر زیرساخت‌هایی مثل آب و برق و راه آهن است.
من که با خاطره تو جون می‌گیرم، به تو مدیونم، اگه با صد نمیرم به تو مدیونم و از تو رو سپیدم، وطن پرنده ها خاک شهیدم، وطن پرنده ها خاک شهیدم.
تلفن همراه شما،
رادیوی شما،
پخش زنده رادیو معارف با کیفیت بالا،
دسترسی به اطلاعات و بایگانی برنامه‌ها،
قابلیت ذخیره صدا،
نمایش جدول پخش برنامه‌ها.